صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
چیزی که از جانب خدا در نگر گرفته شده است تا بیان و ابراز عشق باشد میتواند به رفتاری دهشتناک و نفرت انگیز بدل گردد. تجاوز جنسی به عنف رفتار پست و زننده خشنی است که بسی بدتر از هر چیز دیگر سبب تحقیر و خفت میشود. به بدن، جان و روان حمله و تجاوز میکند و قربانی را به گودال لطمه و خجلت پرتاب میکند. در بحبوحه رنج و درد قربانی خداوند می‌بیند و رنج می‌کشد و اشتیاق دارد تا کمک عاطفی و احساسی و امید روحانی و معنوی برای شفای حقیقی درون فراهم آورد. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوبیدگان را نجات خواهد داد. کتاب مزامیر باب 34 آیه 18.
اتفاق ناگواری که برای دختر جوانی از اعضای کلیسا رخ داده دل تمام اعضا را به درد آورده و همه یک دل برای او در دعا هستند. دنیا دختر جوانی است که مورد تجاوز واقع شده و حال به خاطر عواقب ناگوار این اتفاق نیاز به کمک دارد. مشاور کلیسا برای کمک به او دو تن از خانم‌ها را آموزش می‌دهد تا هر سه به نوبت به او کمک کنند تا از این بحران عبور نماید. در این نمایش همراه ما باشید.
تجاوز جنسی به عنف، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خواهرای عزیز، خیلی خوشحالم که قبول کردین توی این مسئله همراه خانواده دنیا جون باشین.
خواهش میکنم، من که هر کاری از دستم برمیاد برای دنیا انجام میدم.
منم واقعا دوست دارم که بتونم توی این شرایط کنار دنیا باشم، بتونم کمکش کنم و از این بحران رد بشه.
از هر دوی شما ممنونم. دنیا آسیب سختی دیده، علاوه بر آسیب جسمی و روحی که باهاشون دست به گریبانه، برداشتای غیر منصفانه اجتماع رو هم پیش رو داره. دیدگاه‌های اشتباه و غیر منصفانه که در این مورد وجود داره، مثل اینکه زنی که مورد تعدی قرار میگیره خودش خواهانه این امره، در صورتی که هیچ کس مایل نیست از نظر جسمی یا روحی مورد سوء استفاده قرار بگیره. همه دوست دارن با اونا با انصاف برخورد بشه، همونطور که در کتاب حزقیال باب 45 آیه 9 میخونیم: جور و ستم را دور کنید و عدالت و انصاف را به جا آورید.
آمین. مسلماً همینطوره. کسانی که همچین حرفی رو میزنن و اینجوری برداشت میکنن، قطعاً اگه خودشون تو شرایط قربانی قرار بگیرن اصلاً نمیتونن اینجوری فکر کنن.
اما متاسفانه این طرز فکر یا افکاری شبیه به این که نوع پوشش یا جذابیت یه زن باعث این اتفاق شده زیاد چنیده میشه. مردم فکر میکنن نوعی از پوشش باعث تحریک دیگران و به تبع وقوع چنین حوادثی میشه، در صورتی که تعدی اصلا برای برآورده کردن نیاز جنسی نیست، فقط در جهت ارضای حس خشونت طلبی شخصه. کسایی که اینطور فکر میکنن و یه همچین توجیهاتی رو میارن و سعی میکنن مهاجم رو با این استدلال ها در واقع بیگناه جلوه بدن، وقتی به مواردی برمیخورن که قربانی کودکان هستن هیچ حرفی برای گفتن نخواهند داشت. و البته هیچ کس لایق چنین رفتاری نیست. حتی کتاب مقدس هم در کتاب داوران باب 19 آیه 25 به این جنایت اشاره کرده و نتیجه کار افراد مرتکب رو هم میتونیم در همین کتاب ببینیم.
متاسفانه ما این نوع اظهار نظرها رو زیاد داریم. خانم‌هایی که به ناحق مورد آزار قرار می‌گیرن و متهم میشن به اینکه خودشون مسبب بودن، در واقع شخص گناهکار رو تبرئه می‌کنن.
درسته، البته گاهی هم اتفاقا مثل چیزی که برای دنیا پیش اومده نیست، اما باز هم نوعی از تعدی به حساب میاد. مثلا رابطه با کسی که زیر سن قانونیه، حتی اگر موضوع عدم رضایت هم مطرح نباشه، باز هم تعدی به حساب میاد. در اون صورت بیشتر قربانی مقصر شناخته میشه، با اینکه نباید فراموش بشه در هر حال اون شخص قربانی شده.
درسته، برای همینم هست که خیلی از قربانی ها سکوت میکنن.
حق با شماست، متاسفانه دلیل دیگه سکوت قربانی ها اینه که خیلی وقتا تعدی توسط شخصی اتفاق میفته که برای قربانی غریبه نیست. دوست، همکار، آشنا، نامزد و گاهی حتی همسر شخص. و در این موارد راضی کردن قربانی به بازگویی واقعه و شکایت خیلی سخت‌تر هم میشه.
در واقع کتاب مقدس در رساله اول پولس به قرنتیان باب 7 آیه 4 به ما میگه زنان نباید شوهرانشون رو محروم کنن. پس فکر نمی کنین همسران از این اسم برای رابطهشون مستثنا هستن؟
نه، در واقع رابطه زناشویی باید حاصل عشق باشه، چون اگر اجباری به همراه داشته باشه میشه حاصل نفرت و این منظور نظر خدا نیست. البته متاسفانه جامعه های زیادی شوهرها رو از پیگرد قانونی در این موارد معاف کردن، اما این دیدگاه کتاب مقدس نیست، چون زن مایملک شوهرش نیست. کتاب مقدس به روشنی در رساله به کولوسیان باب 3 آیه 19 میگه ای شوهران زوجه های خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مکنید.
درسته، حق با شماست، اما حالا که این جرم اتفاق افتاده و متاسفانه یکی از عزیزانمون قربانی شده، چطور میشه کمکش کرد؟
برگردیم به اصل موضوع و در واقع سوالی که شما پرسیدین. برای بهبودی 3 مرحله وجود داره: مرحله آسیب روانی، مرحله نوسان و عدم تعادل و مرحله اعتماد. و ما هر مرحله رو باید به خوبی بشناسیم تا بتونیم تشخیص بدیم شخص آسیب دیده تو چه مرحله‌ایه و باید چه کمکی بهش کرد.
درسته، ما اومده شنیدنی.
بسیار همالی. مرحله اول مرحله آسیب روانیه. درست بعد از حادثه از 2 روز تا 2 هفته شخص وحشت زده است و ترسی رو به افزایش رو حس میکنه. مدام حادثه یادش میاد و کابوس میبینه. توی ذهنش حتی دنبال انکار این حادثه است و حتی ممکنه به حافظش صدمه بزنه. و بعد از اون خشم باعث احساس ناتوانی درش میشه. در خوردن و خوابیدن مشکل پیدا میکنه. رفتارهای بی اختیار ازش بروز پیدا میکنه، مثل تشنجهای عصبی. دچار حس تقصیر نابجا میشه. ممکنه عوارض جسمی مثل تهوع رو مدام تجربه کنه. مدام دلواپسه و تشویش داره که این حس باعث خستگی مفرط میشه. حتی واکنشهای قربانی تجاوز در کتاب مزامیر باب 55 آیه 4 تا 7 پیش بینی شده. راهیل جان، ممکنه برامون بخونیش لطفاً؟
بله، البته. دل من در اندرونم پیچ و تاب می کند و ترس های موت بر من افتاده است. ترس و لرز به من در آمده است. وحشتی هولناک مرا در گرفته است. و گفتم کاش که مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده استراحت می آفتم. هر آینه به جای دور می پریدم و در صحرا مأوا می گزیدم.
آمین. واقعا دوران تلخیه. حتی تصورشم عذاب آوره.
واقعا عذاب آوره. من زمانی که دنیای مرحله رو میگذروند شاهد بودم که چقدر سختی کشید.
واقعا تأسف آوره. فقط میتونم دعا کنم که خدا خودش کمکش کنه.
آمین.
آمین. الان چی؟ الان تو چه مرحله ایه؟
الان دنیا در مرحله دومه. به این مرحله میگن مرحله نوسان و عدم تعادل.
این مرحله چقدر طول میکشه؟
اصلا مشخص نیست. 1 سال، بیشتر. و اگر درمان نشه گاهی حتی تا آخر عمر قربانی دچار این مشکل خواهد بود. توی این مرحله قربانی از تنها بودن، قضاوت شدن، تعقیب شدن، باردار شدن، محله های ناشناس و تاریکی و اینطور چیزا میترسه. حتی ممکنه بترسه که دچار بیماری هایی مثل ایدز شده باشه یا وحشت داره که طرد بشه. از فکر کردن به محل وقوع حادثه هم وحشت میکنه.
یعنی دنیا الان همچین احساسی داره؟
بله، دنیا الان توی این مرحله است. داره تمرین میکنه با تکرار آیه 3 از مزمور 56 آرامش بیشتری رو تجربه کنه.
ببخشید، کدوم آیه است؟
این آیه به ما اینطور میگه: هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت.
آمین. اما آیا حالش بهتر میشه؟
آمین که اینطوره. اگه بتونه از این مرحله عبور کنه و به مرحله اعتماد برسه، قطعاً بهتر میشه. اما خیلی از قربانی‌ها هیچ وقت به این مرحله که در مزمور 4 آیه 8 می‌بینیم نمی‌رسن. کلام خدا در این آیه به ما میگه به سلامتی می‌خسبم و به خواب هم می‌روم، زیرا که فقط تو ای خداوند مرا در اطمینان ساکن می‌سازی.
آمین. یعنی به زندگی عادی برمیگرده؟
خب قطعاً فراموش که نمی‌کنه، اما یاد می‌گیره متعادل به ماجرا نگاه کنه. به هر کسی اعتماد نکنه، اما دوستای قابل اعتماد پیدا کنه. همونطور که در انجیل یوحنا باب 2:24 میبینیم، لیکن عیسی خیشتن را به دیشان مؤتمن نساخت، زیرا که او همه را میشناخت. از طرفی یاد میگیره که به خدا اعتماد کنه، چون خدا بر هر شرایطی حاکمه.
شیما جان، یه موضوعی خیلی ذهنمو درگیر کرده و اون اینه، اگر یه همچین مشکلی پیش بیاد باید چه واکنشی نشون داد؟
مسلماً اگر دنیا پیش از این راجع به کارهایی که میتونه توی این شرایط انجام بده اطلاع داشت، الان شرایط راحت تری داشت، چون دنیا ناخواسته یه بخشی از شواهد رو از بین برده.
چطور؟
شخصی که مورد تعرض واقع میشه باید اول از همه از محیط خطر دور بشه، نفس عمیق بکشه تا اکسیژن بیشتری به مغز برسه، تا شخص از بیحالی خارج بشه، به هیچ عنوان بدنش رو نشوره و حمام نکنه، با آدم مطمئنی تماس بگیره و بخواد کمکش کنه تا به مرکز درمانی مناسبی برسه. البته موضوع رو گزارش کنه، اگر امکانش هست با نهادها و مؤسسه های حمایتی تماس بگیره، از حقوق قانونی خودش مطلع بشه. شخص برای آرامش باید دعا کنه یا اگر ممکنه براش دعا بشه و با آیاتی مثل مزمور 23 آیات 1-4 بهش قوت قلب داده بشه. این آیات به ما میگن خداوند چبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. اگر کسی برای چنین مشکلی باهاتون تماس گرفت، حتما یه نظام حمایتی و پشتیبانی رو براش شروع کنید و مهمتر از همه دنبال مشورت حرفه‌ای برای کمک به اون شخص باشید.
حالا متوجه شدم. میدونم این قضیه خیلی تلخه، اما کاش بشه مخصوصا برای گروه جوانان روش‌های دفاعی از خودشون و البته اطلاعاتی که چنین مواقعی به دردشون می‌خوره رو بهشون آموزش بدن.
کاملا با نظرت موافقم. شاید بهتر باشه براش برنامه ریزی کنیم.
درسته، خیلی خوب میشه که با خانواده ها هم راجع به این مسائل صحبت بشه.
بله موافقم.
راستی گفتین که دنیا از مرحله اول رد شد، حالا الان باید چی کار کنیم؟
بله برگردیم به مهمترین کاری که حالا داریم، یعنی کمک به دنیا. اجازه بدین اول ببینیم الان دقیقا توی چه وضعیتیه و راهکار ما چیه.
شنونده عزیز، متوجه شدیم که دنیا قربانی یکی از تلخ‌ترین جنایات بشری شده است و متاسفانه زنان و دختران بسیاری با این درد مواجه می شوند. اما آیا می دانید چطور می توان به آنان برای گذر از دوران رنج و حرمان و رسیدن به مرحله اعتماد کمک کرد؟ آیا این وظیفه را در قبال افراد آسیب دیده حس می کنید که مرهمی بر زخم‌های بیشمارشان باشید و در راه بهبود آنان را یاری کنید؟ در ادامه این نمایش با ما همراه باشید.
مسیر درمان مسیری پرپیچ و خم و دشواره. برای رد شدن از این مسیر باید هر گامی خیلی سنجیده برداشته بشه. دنیا الان توی وضعیه که خجالت زده است به خاطر مسئله‌ای که هیچ تقصیری درش نداشته و فقط قدرت خداست که میتونه دنیا رو از این وضع خارج کنه.
فکر میکنم اگه دنیا بفهمه که هر کسی ممکنه دچار فاجعه و مصیبت بشه و در واقع کسی در امان نیست، کمی از احساسات الانش کم بشه.
حق با شماست و البته من خواهش میکنم در این زمینه بهش کمک کنید.
شیما جان، گفتین ازش نخواهیم که فوراً متجاوزش رو ببخشه، ولی از کی باید شروع به بخشیدن کنه؟
خب منظورم این بود که برای بخشش تحت فشار نباشه، اما باید شروع به بخشیدن کنه و انتقام رو به خدا واگذار کنه و البته از خدا قوتی مسیحگونه برای این کار بخواد. همونطور که در رساله به کولوسیان باب 3:13 میبینیم و متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. اما اون شخص متجاوز تنها کسی نیست که دنیا باید ببخشه.
منظورتون چیه؟
دنیا باید کسانی را که توی این مدت درکش نکردن، تحقیرش کردن و با حرفاشون حتی ناخواسته آزارش دادن رو هم ببخشه.
چقدر تلخه واقعا توی این شرایط با اون روحیه شکننده این کار ظلم در حق این دختر.
درسته، اما دنیا باید بگذره تا بتونه هویت تازه‌ای پیدا کنه و به شخص جدیدی در مسیح تبدیل بشه. همونطور که در غلاطیان باب 2 آیه 20 می‌بینیم، با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می‌کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می‌کند. و زندگانی که الحال در جسم می‌کنم، به ایمان بر پسر خدا می‌کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
آمین.
می‌خوام ازتون خواهش کنم همراهش باشید تا همیشه یادش باشه خدا شبان ماست. در دعا خوندن، کلام و سرود خوندن باهاش همراه باشید. الان برای انجام تک تک این کارا به کمک نیاز داره. دنیا نیاز به دلگرمی و محبت شما برای شفا داره. کمک کنید که دنیا اجازه بده خدا در زندگیش جلال پیدا کنه و بدونید الان پر از ترسه و حالا باید ایمان جایگزین این ترس بشه.
منظورتون ترس از آینده است؟
تمام قربانی های تجاوز با ترس از خودشون، آینده و حتی ترس از خدا دست به گریبانن. برای همین احساس شکستگی میکنن. اونا تحت تاثیر دروغ های ترس هستند. این ترس ها خودشون رو به شکلهای مختلفی به نمایش میذارن.
میشه بیشتر راجع به این ترس ها برامون توضیح بدین؟ چون به نظر میرسه نمیدونیم با کدوم ترس ها در دنیا مواجه میشیم.
بله، حق با شماست. حتما. یکی از این ترس ها ترس از اینه که نمیتونه راه درمان رو تموم کنه. برای از بین بردنش بهش یادآوری کنین که خدا در تمام مسیر همراهش هست و برای این منظور میتونین از کلام خدا اشعیا باب 43 آیه 2 استفاده کنید.
چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانید. آمین.
آمین. ترس دیگه ممکنه این باشه که حس کنه ممکنه هیچ وقت این گریه تموم نشه و همیشه احساس بدی نسبت به خودش داشته باشه، در صورتی که باید بهش یادآوری بشه که گریه در وقت مناسب تسکین پیدا میکنه. در این مورد مزمور 30 آیه 5 راهگشاست و در مورد حس بدی که نسبت به خودش داره باید بهش یادآوری بشه که اون آدم بدی نیست و مسئول عمل پلید و کثیفی که شخص متجاوز انجام داده اون نیست. در این زمینه هم آیه 22 از باب 1 کولوسیان هدایتگر ماست.
آمین. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که دنیا ممکنه بترسه که دیگه کسی تمایل نداشته باشه باهاش ازدواج کنه.
این هم ممکنه. این یکی از ترسای قربانیای تجاوز میتونه باشه. اما میدونین خدا در این مورد چه وعده‌ای داده؟
چه وعده‌ای؟
خدا وعده داده که تا زمانی که خدا شوهری برای زندگی شما نفرستاده، خود شوهر و روزی رسان و محافظ شما باشه. این وعده رو در اشعیا باب 54 آیه 5 میشه دید. ممکنه برامون بخوندش؟
با کمال میل. زیرا که آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است، شوهر توست و قدوس اسرائیل که به خدای تمام جهان مسماست، ولی تو میباشد. آمین.
آمین. یکی دیگه از ترس ها ترس از خاطره ناگوار اون رابطه است که زندگی شخص رو تحت شعاع قرار میده. باید به شخص یادآوری بشه مهم نیست که خاطرات چقدر ناگوار و تلخ هستند، خدا قادر تمام دردهای عاطفی ما رو شفا بده. در تایید این موضوع ارمیا باب 17 آیه 14 رو میبینیم. راهیل جان لطف میکنین این آیه رو بخونین؟
حتما. ای خداوند مرا شفا بده، پس شفا خواهم یافت. مرا نجات بده، پس ناجی خواهم شد. زیرا که تو تسبیح من هستی.
آمین.
آمین. وقتی فکر میکنم به این که اگر من جای دنیا بودم، چه حسی داشتم، حس میکنم واقعا قدرتی برای پیش رفتن نداشتم.
این جزو جملاتی که از دنیا شنیدم. اما بهش گفتم هر وقت این حس سراغش اومد، اشعیا باب 40 آیات 28 تا 31 رو بخونه. چون قوتی که باید داشته باشه به واسطه مسیح بهش داده میشه.
آمین. خدا رو شکر که دنیا خداوند رو داره.
واقعا خدا رو شکر. ایمانش باعث شده بعضی از ترس‌ها، مثل ترس از اینکه شاید از موضوعی نتیجه خوبی حاصل نشه، در وجودش کمرنگ بشه. چون ایمان داره همه چیز در نهایت برای خیریتش در کاره. به خاطر همین درست گاهی دچار ترس میشه، اما امید داره. فقط میترسه در بند بعضی از ترساش بمونه. اینجا شما هستین که باید با تثنیه باب 31 آیه 8 بهش قوت قلب بدین. راحیل جان شما میخونیدش؟
البته. و خداوند خود پیش روی تو میرود، او با تو خواهد بود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود، پس ترسان و هراسان مباش.
آمین.
آمین. خانوما خیلی مهمه چطور با دنیا صحبت میکنید، چون میتونین تأثیر عمیقی توی بهبودیش داشته باشین. کتاب امثال در زمینه اهمیت گفتار در باب 12 آیه 18 به ما میگه: هستند که مثل ضرب شمشیر حرفهای باطل میزنند، اما زبان حکیمان شفا میبخشد. شما نباید خشمتون رو نشون بدین یا خیلی احساساتی بشین. با مهربونی باهاش برخورد کنین. وقتی از اون حادثه حرف میزنه به هیچ عنوان بهش نگین با انجام این کار یا اون کار میتونستی جلوی این اتفاقو بگیری. به هر حال گفتن این حرف هیچ فایده ای الان دیگه نداره و فقط حس تقصیر رو در دنیا بیشتر میکنه. باید تأکید کنید که اون هیچ تقصیری نداشته و شما مطمئن هستید. درباره جزئیات هیچی نپرسید. خدا رو شکر که دنیا حاضر شد و شکایت کرد. وگرنه در چنین شرایطی باید برای این کار ترغیبش میکردیم. تحت فشار نذارینش که باید مقصر رو ببخشه، چون به صورت فوری امکان نداره. وظیفه مشاور رو خودم به عهده میگیرم، چون در چنین شرایطی نوع واکنش واقعا مهمه. فقط سعی کنین با محبت، تشویق و دلگرمی بهش کمک کنین.
خدا رو شکر که هستید. وجود مشاور حرفه‌ای خیلی مهمه.
همونقدر هم وجود کسایی که درکش کنن و بدونن حتی گاهی لازمه سکوت کنن وقتی جوابی برای حرفش ندارن. ضمناً میخواستم خواهش کنم در کنار خانوادش برای درمان جسمی و روحی ترغیبش کنید. حتما حضور شما میتونه تسلی بخش باشه. حتی میتونید تشویقش کنید احساسش رو بنویسه. این برش کمک بزرگیه.
حتما این کار رو میکنیم. آمین که بتونیم به وضعیتش کمک کنیم.
با کمک خدا میتونید. همونطور که در رساله به غلاطیان باب 6 آیه 2 میخونیم: بارهای یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید.
آمین. خدا کنه که مفید باشیم.
حتما هستید. هیچ وضعیت ناامید کننده ای وجود نداره. برای همه زنده ها امید هست. اینو توی کتاب جامعه باب 9 آیه 4 هم میبینیم.
آمین. حالا ما باید از کجا شروع کنیم؟
من یه فهرست دعا نوشتم برای دنیا. عالی میشه اگر در دعا همراهش باشید. باهاش دعا کنید و اجازه بدین این آیه ها بر دعاتون حاکم باشه. در حین دعا ناراحت نشید اگر گریه کرد و اجازه بدین خودش رو سبک کنه. اجازه بدین این قصه از دلش شسته بشه تا آرامش خدا رو لمس کنه.
آمین. حتما همین کارو میکنیم. شنوندگی عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش بدین شرح است: کتاب مزامیر باب 34 آیه 18، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 4 آیات 8 و 9، کتاب مزامیر باب 119 آیه 28، کتاب جامعه باب 9 آیه 4، رساله پولس به رومیان باب 12 آیه 19، کتاب امثال سلیمان باب 3 آیات 5 و 6، کتاب مزامیر باب 37 آیه 7، کتاب مزامیر باب 119 آیه 50، کتاب اشعیا باب 43 آیه 19 و رساله دوم پولس به قرنتیان باب 1 آیات 3 و 4.
و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.